به قدری داشتن هوش اجتماعی و رعایت حیثیت جمعی محترم است که در این قسمت از قرآن فرمود مؤمنین راستین کسانی هستند که در مسائل جمعی جامعه حضور دارند و رهبرشون رو تنها نمیگذارند و بدون عذر صحنه را ترک نمی کنند و اگر هم معذور بودند بدون اطلاع نمی روند، یعنی بدون عذر صحنه را ترک نمی کنند اولا، و ترک صحنه با اعلام عذر ثانیاً. این چنین نیست بگوید من که مریضم پس نروم، بلکه اعلام میکند چون مریضم نمی آیم تا راه را برای دیگران باز نکند. این چنین نیست که در صحنه حضور پیدا نکند و نگوید که من برای چه عذری نیامدم. دو اصل را در این بخش از قرآن با تذکر میدهد، یکی این که بدون عذر صحنه را ترک نمی کنند، دوم این که عذرشون با نظم هماهنگ است، یعنی می گویند ما معذور عذر می گیرند و می روند. فیض از تعذنو که لبعض شعنه هم فعذن لمن شئت من هم. اونگاه اگر کسی معذور بود و با اذن مقام رهبری صحنه را ترک کرده است، فضیلتی را از دست داد. لذا ذات اقدس اله بر رسولش صلی الله علیه و آله و سلم دستور می‌دهد اینا که با عذر صحنه را ترک می‌کنند و با کسب مجوز و اعلان عذر در صحنه نمی‌آیند، تو برای ترمیم محرومیت اینها استغفار بکن. دستور استغفار را در ذیل همون آیه صادر می‌کند. معلوم می شود اگر کسی موفق نشد که در یک مسائل اجتماعی حضور پیدا کند، از یک فیضی بی بهره می شود. اونگاه با استغفار رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ترمیم خواهد شد. نظیر این که زن در بعضی از ایام ماه از توفیق نماز محروم است. گفتن اگر وضو بگیرد در مصلای خود بنشیند رو به قبله به مقدار نماز به مقدار وقت نماز ذکر بگوید، امید ترمیم اون ثواب هست. یا اگر مسافری از خوندن نماز 4 رکعت محروم است، باید نمازش 2 رکعت باشد، برای ترمیم ثواب اون 2 رکعت از دست رفته گفتن 30 بار تسبیحات 4 را بعد از نمازهای 2 رکعتی بخواند. این برای ترمیم اون ثواب هست. اینجا هم اگر کسی معذور بود و نتوانست در صحنه حضور پیدا کند، با کسب مجوز رفت، رهبران الهی مأمورن که برای اینها طلب مغفرت کنند، چون طلب مغفرت رهبران الهی مایه سکینت و آرامش و طمأنینه قلب اینهاست. استغفار اونها مؤثر است، دعای اینها آرام بخش. اینها نموداری از وظیفه جمعی افراد جامعه. در این بخش فرقی بین زن و مرد است. از اینجا جریان اون سوده دختر عمار بن اشتر همدانی که قصه‌اش جزء قصص معروف تاریخ هست روشن خواهد شد، که این زن هم از هوش اجتماعی برخوردار بود، هم شرکت در صحنه سیاست را وظیفه خود می دانست، هم به این فکر نبود که گلیم خویش به در ببرد زعاق، هم به این فکر نبود که از هیئت حاکمه امویان حراسی در دل ایجاد کند، هم به این فکر نبود که اگر مشکل او برطرف شد بسنده کند بگوید من که مقصد رسیده ام بارم بسته شد چه کاری به دیگران که در راه مونده ام. اصل این قصه را که مبسوطا در کتابهای تاریخ ملاحظه فرمودید به صورت اجمال عرض میکنید تا روشن شود که این تفکر سیاسی به حضور در مسائل جمعی همونطوری که بهره مرد هاست بهره زنان هم هست و همونطوری که در قصه های گذشته زنی به حضور نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مشرف شد و سخنان خود را بازگو کرد و نتیجه گرفت، زنی هم به حضور علی ابن ابی طالب که خلیفه بلافاصل اون حضرت است و به منزله جان نبی اکرم علیه ما آلاف و تحیط و کرم است مشرف شد و نتیجه گرفت. این سوده دختر عمار ابن اشتر همدانی بعد از رحلت علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه بر اثر یک واقعه اندوهباری که اون جریان بس ابن عرفات هست و عزم شکایت به دربار امویان رفت و با معاویه سخن گفت. وقتی معاویه این بانو را شناخت گفت تو همون نبودی که برای تشجیع برادرانت در جنگی که علی ابن ابی طالب علیه حکومت اموی داشت شعر انشاد می کردی و شعر می گفتی و شعر می خوندی و برادرت را تشجیع می کردی؟ معاویه این سخن را که گفت این زن گفت ما تر را ان تذکار ما قد نسی، گذشته ها را رها کن، اون که رهبر این گروه بود به نام علی ابن ابی طالب سلام الله علیه رحلت کرده پیشگامان رفتن و دنبال روها هم منقطع شدن و اثری دیگر از اونها نیست. معاویه گفت جریان برادرت جریان کوچکی نبود، او جزء سرشوران نام‌آور جنگ علوی بود و تو او را با این اشعار تشجیع میکردی، اون اشعار را بخوند. سرانجام این بانو گفت از اون گذشته ها طرف نظر کنم. معاویه گفت حاجتت چیست؟ برای چی آمدی؟ گفت کسی که مسئولیت اداره جامعه را به عهده گرفته است او در دستگاه قسط و عدل اله مسئول است، نباید به خلقی ستم بشود و تر و حق خدا زائل شد و این بست ابن عرفاد است که نماینده شما و دیار ما آمده است، نه حق خلق را رعایت می کند و نه حکم خدا را مرعی می دارد. و اگر او را عذر کردی ما آرام خواهیم بود و اگر عذر نکردی ممکن است بشوریم به قیام. معاویه که خوی تمرد و طغیان در جان او تعبیه شده بود گفت ما را به قیام تهدید می کنی؟ بخواهی تو را می خواهی تو را با یه وضع دردناکی از همین جا پیش همون حاکممون بفرستیم که او در باره تو تصمیم بگیرد؟ این سخنی که با سیاست ستم امویان هماهنگ بود از معاویه شنیده شد. اونگاه این بانو اون شعر معروف را خوند که صلی الاله علی روح تزمنه قبر فاصبح فیه العدل مدفونا، صلوات خدا بر روح کسی که وقتی به قبر رسیده است قبر عدل را در بر گرفت، عدالت را در آغوش کشید. قد حال فالحق لا یبقی بهی ثمنا فصار بالحق والایمان مقرونا، او سوگند یاد کرد که حق فروشی نکند و بهایی در قبال حق دریافت نکند و او در جان خود حق و ایمان را هماهنگ هم و قرین هم و همتای هم ساخت. این دو بیت را خوند. معاویه گفت این چیست؟ گفت زوجه علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلم، فضیلت علی را در اونجا شما. معاویه را وادار کرد که معاویه بپرسد چه صحنه از علی دیدی که اینقدر به ستایش او زبان می‌گشاید. گفت مشابه همین صحنه در زمان خلافت علی بن ابی طالب پیش آمد. الان ما به عنوان شکایت از یک کارگزار به مرک قدرت مرکزی مراجعه کردیم برای برطرف کردن ستم. مشابه همین صحنه در زمان حکومت علی بن ابی طالب سلام الله علیه رخ داد. من به عنوان نماینده از قول خودم حرکت کردم، رفتم که شکایت به محکمه امیرالمؤمنین ببرم. وقتی وارد منزل علی ابن ابی طالب شدم فوجدته قائما یصلی، دیدم در حال نماز مشغول عبادت خداست و به نماز ایستاده است. فانفتل انفتال، همون اون خروج است، یعنی از نماز خارج شد. فالتفت الی برأفت و تعطف و قال الک حاجه، با یک نگاه رؤوفانه و عطوفانه به من فرمود آیا کاری داری؟ عرض کردم آری، کارگزار شما در مسائل مالی حق و قسط و عرض را رعایت نمی کند، بر ما ستم روا می دارد. وقتی این گزارش به عرض علی ابن ابی طالب رسید و از شواهد این گزارش صدق اصل گزارش روشن شد، علی ابن ابی طالب گریه کرد و دست به آسمان برداشت و عرض کرد اللهم انی لم آمرهم به ظلم خلق که ترک حقک، خدایا من کارگزار آنان را طرزی تربیت نکردم که به اونها ظلم را اجازه داده باشند یا ترک حق خدا را اجازه داده باشند. من این کار را نکردم. اونگاه رقعی را از جیبش یا جیبش به در آورد و در اون رقعه این چنین مرقوم فرمود: بسم الله الرحمن الرحیم، قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيد والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ إذا جاءك كتابي هذا فاحتفظ بما في يديك حتى يأتيك من يقبضه منك والسلام. این متن نامه‌ای بود که فرمان عزل اون خدمتگزار در این نامه تصدیق شد. نامه را حضرت به من داد. در آغاز نامه آیه‌ای که شعیب پیامبر به قومش فرمود، همون آیه را در متن نامه و در آغاز نامه نوشت.
tebyan.net گنجینه صوتی